شیرین من، ای دل و دین من، جان شیرین من. خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست،
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخیش
اون چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری اسلامی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه‌ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام‌هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام‌های رسانه‌ای، برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته بشه. یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور می‌کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار میکنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدمایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند از این قاعده پیروی میشه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند برای تبلیغ شامپو و نرم کننده مو استفاده میشه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه‌های رایگان، یکی بخر چند تا ببر، نمونه‌هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام‌های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می‌کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشه. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه با شما همراه هستیم. خب عزیزان شنونده و بینندگان گرامی، عذرخواهی میکنیم که با تأخیر خدمت شما رسیدیم، اما در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی میخواییم راجع به مدارس غیر انتفاعی و شهریه هایی که بر این مدارس مترتب هست با شما صحبت بکنیم. ضمن این که انتظار داریم خانواده های عزیز توجه داشته باشند به مواردی که در این برنامه تر میشه. من امیدوار هستم همه خانواده های گرامی که این روزها نگران وضعیت تحصیلی فرزندانشون هستن توجه به این موضوع داشته باشند که مدارس غیر انتفاعی و یا مدارس دولتی یک مزایایی داره، معایبی داره. اونها رو باید احساب کنیم، توجه داشته باشیم که بسیاری از والدین این نگرانی ها رو اگه دارن و این دغدغه‌ای که الان در خانواده ها وجود داره برای کیفیت تحصیل فرزندانشون، حتی محل آموزش اونها، خب بسیار ارزشمند هست و درست هست، اما باید توجه بکنیم، مدیریت بکنیم، تلاش بکنیم که با توجه به وضعیت کرونایی که در کشور بود، امروز خب این مسائل به حمدالله رفع شده، که البته باید باز هم توجه بکنیم، چرا که متاسفانه به دلیل عدم رعایت بعضی از عزیزان کرونا داره بر میگرده. لذا باید توجه بکنیم، ممکنه دوباره وضعیت آموزشی ما مثل سابق باشه. لذا امیدوار هستیم در این برنامه شما به این موضوع توجه داشته باشید. اجازه بدید مهمانان عزیز و ارجمند رو خدمتون معرفی بکنم. جناب دکتر احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های غیر مردمی، که در برنامه حضور دارن. من خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و میهمان بزرگوار جناب دکتر ترابی و تمامی شنوندگان عزیز. این ایام بسیار مبارک و فرخنده را تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای ترابی عزیز که در مدیریت آموزشی هم تحصیل می‌کنن و هم تجربه گرانسنگی دارن در فضاهای آموزشی، به ویژه مدیر یکی از هنرهای در کشور، این دستبندی رو، مفهومش رو بفهمیم. انواع مدارس در ایران، دولتی و غیر دولتی، مزایا و معایب، این رو از زبان خود شما بشنویم تا بعد نسبت به مسائل دیگه از جمله شهریه که خب به هر حال دغدغه همه خانواده ها هست روش صحبت بکنیم.
خب ما در بحث تعریفی که برای مدارس دولتی و غیر دولتی هست، البته خوشبختانه مطالعه که ما انجام دادیم نوعا در همه کشورها این نگاه و این نورویکرد وجود دارد، یعنی مطالعه موردی که ما برای
بله
انواع مدارس ها در کش دنیا بررسی شده است، حدود 4 تا 4 نوع مدرسه را
بله
در اکثر کشورها ما داریم.
بله.
بحث مدارس دولتی، مدارس غیر دولتی، مدارس با استعدادهای درخشان، مدارس استثنایی برای دانش آموزان ویژه.
بله.
خب در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم بر اساس قوانین ساری جاری که خب مسببه مجلس شورای اسلامی هم دارد، این مدارس در حال فعالیت هستند و در برنامه‌های توسعه کشوری خب نوعاً عدد و ارقامی هم تعیین شده بود که حالا تا به امروز هم ادامه دارد. در ادامه مسیر هم متناسب با همین قوانین و مقررات انشاءالله ما سعی بر این داریم که خب نوعاً این نوع مدارس را با توجه به اینکه در هدف گذاری این نوع مدارس هم کمک به مدارس دولتی قلمداد شده و تلقی شده، اینکه این مدارس نوعاً کمک میکنن به مدارس دولتی با دو تا رویکردی که در کشور هم حاکم است. البته این رویکردها از دوره‌های خیلی قبل هم در بین نخبگان علمی وجود دارد، هم در بین سیاسیون و خود افکار عمومی. بخشی این مدارس غیر دولتی را کمکی به مدارس دولتی و کمکی به عدالت آموزشی در شرایطی که ما بالاخره در ظرفیت فضاهای آموزشی با مشکل مواجه هستیم، کمبود نیروی انسانی داریم، امکانات و تجهیزاتمون کفاف همه دانش آموزان در سراسر کشور را خب نوعاً شامل نمیشه، نگاه بر این هست که خب افرادی که میتوانند با هزینه های خودشون مثل بقیه موضوعات، مثلا حتی هرچند که قابل مقایسه نیست این موضوعاتی که من عرض میکنم، مثلا بنزین که میگیم اگر فردی بیشتر از اون اندازه‌ای که مد نظر هست اگر میخواد استفاده کنه، خب هزینه شو باید خودش پرداخت کنه.
بله.
حالا در سایر حوزه هم همینه، در حوزه های اقتصادی هم نوعاً این نگاه و این رویکرد در سالهای گذشته در کشور به نوعی مورد نظر قرار گرفته. بخشی با این رویکرد به مدارس غیر دولتی نگاه میکنن که کمکی به مدارس دولتی است. بخشی از مأموریت‌های بسیار سنگینی که در آموزش و پرورش وجود دارد، این که دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی می‌خوایم تربیت کنیم، همه این کار به توسط دستگاه آموزش و پرورش امکان پذیر نیست. همه زینفان، خود مردم، نهادهای انقلابی و مذهبی، دستگاه‌های دولتی باید ورود پیدا کنند. بخشی دیگر از مردم و نخبگان علمی و سیاسیون نگاه دیگری به این موضوع دارند. این که میگن نه، آموزش پرورش داره طبقاتی میشه، بعضی ها که پول بیشتری دارن میتونن در مدارس بهتری تحصیل کنن. بعضی از دوستان هم تقریبا این نگاه رو دارن. ما در آموزش پرورش در موضوع مدارس غیر دولتی سعیمون بر این هست که تلطیف این دوتا فضا اتفاق بیفته و روی کرده ها و برنامه های جدیدمون را که اگر فرصت بشه من توضیح بدم پرداختیم به این موضوع که هم اون کمک به آموزش و پرورش، ورود به بحث عدالت آموزشی، موضوع کاهش تراکم کلاسی در مدارس دولتی، بحث تقریبا کمک به کمبود شدید فضاهای آموزشی در مخصوصا استانهای با ظرفیت بیشتر یا جمعیت بیشتر در مرکز شهرهامون، و این که کمک بشه به کمبود نیروی انسانی که در حال حاضر وجود دارد، و اینکه اجازه ندهیم که اون موضوع طبقاتی شدن آموزش و پرورش، بحث پرداخت هزینه ها به نوعی بشه که کسایی که امکان پرداخت این شهریه را ندارن از ورود به این نوع مدارس خب ممانعت بشه. نوعا در قالب این افکار و این تفکرات ما سعیمون بر این هست که حد وسط کارو انشالله دنبال کنیم، و به نظرم میاد که توفیقاتی هم تا به امروز داشتیم، انشالله در اثر برنامه من خدمت از
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محمودزاده. خب این طبقه بندی رو ما داریم، فرمودید سایر کشورها هم این طبقه بندی رو دارن. من اجازه بدید از آقای ترابی، چون تو فضای آموزشی هست، آیا این طبقه بندی ها با آموزش ها هم همخوانی داره یا نه؟ آموزش ها هم همین جوریه یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که تو بحث مزایا و معایب که فرمودید،
بله،
ما دو نوع مدرسه داریم، یا دولتی یا غیر دولتی.
بله.
مدارس دولتی ما 17 نوع شاهد، نمونه، سمپاد، جوار، هیئت امنایی و و و.
بله.
به قیمت از بین بردن مدارس عادی دولتی. شما حساب بکن یه منطقه در یه دوره، حالا دوره متوسطه شما بخواییم بررسی کنیم، این دوره متوسطهش فرض بکنید 1000 دانش آموز داره، وقتی گزینشی عمل میشه یه بخشش رو مدرسه دولتی میگیره نمونهش،
بله،
یه بخشش هم میره تو سمپاد، یه بخشش هم میره تو شاهد، یه بخشش هم میاد توی هیئت امنایی، چی برای مدرسه عادی دولتی میمونه؟ آیا اون دانش آموز 20 نفری که توی یک کلاس نشستن دانش آموزی هست که بتونه باهاش رقابت کنه؟ دانش آموزی هست که رقابت تو اونجا ایجاد کنه؟ دانش آموزی هست که یه انگیزه یه تحرکی در اون ایجاد کنه؟
بله.
پس این مسئله تو اون بود. بود بعدی باز
آیا تو رو اینجا خب باید چه کار بکنیم؟ حالا این شما فرمودید 17
مجلس
ما چه کار باید بکنیم؟
رفت روی این مسئله که کلن یا دولتی یا غیر دولتی همه اینا
عملی میشه واقعا؟
همه اینا
بیاد کارشناسی شده که فقط دولتی باشه؟
متاسفانه تو منافع بعضیا در این بود مخالفت شد، بعضیا اومدن گفتن آقا نه، اصلا مدرسه شاهد مدرسه ای نیست که ما بخوایم حذف کنیم، این یادگار شهداست، ما که واقعا یادگار شهدا رو
بله
تمکین میکنیم، خودمون از بچه های جبهه و جنگ هستیم، ولی به چه قیمتی؟
خب آقای ترابی، بعضی از مجوزهای همین مدارس افراد خاصن، به همه داده نمیشه.
بله.
شاید اینم یکی از دلایلش باشه دیگه.
تو بحث غیر دولتی بحث مشارکت از راهکارهای سند تحوله.
بله.
یعنی مؤسسین محترم ما به کمک آموزش پرورش اومدن و واقعا اوضاع احوالی که بنده، اگر از بنده سوال کنی که مهمترین چالش
بله
آموزش پرورش الان چی هست، میگم بحث نیرو انسانیه، بحث منابع انسانیه. ما متاسفانه تو
یعنی
بحث
کمبود داریم،
تو مدیریت نیرو انسانی به شدت کمبود داریم، مشکل داریم. بخشیشو جناب آقای دکتر شاید بتونن بگن آقا 10% چند درصده؟
خب این
مقوله رو
اثر میذاره رو آموزش هم یا نه؟
این کمبود اثر میذاره، تراکم کلاس رو بالای 40 نفر میکنه.
بله.
این یکی از
خب همون آیه فرمودن ما کاهش تراکم هم داشتیم که الان تو بحثاشون بود دیگه آقای دکتر محمود.
من در کل دارم میگم. بله. در کل مدارس دارم میگم. من
یعنی ما قسمت مثلا این کاهش تراکم رو در بعضی جاها در ظرفیت بالا داریم، بعضی جاها کم داریم.
تناسب خاصی نداره. ما تو هر منطقه جغرافیایی اگه تو بحث عدالت آموزشی بگی، ما با توجه به برنامه ساماندهی 401-402 هم باز بله. ما تو بحث تراکم با اون نقطه ایدئال نه تنها نرسیدیم بلکه مشکل هم داریم و علت این که ما این مشکل رو داریم همون بحث مدیریت نیرو انسانی است.
بله بسیار خوب آقای ترابی، خیلی متشکرم. جناب دکتر محمودزاده، من هنوز نمیخوام وارد شهریه بشم، این بحث رو ما جمع‌بندی بکنیم. ببینید، خب به هر حال فرمودی طبقاتی شدن، این طبقاتی شدن خیلی میتونه ضربه بزنه و میتونیم ما جلوگیری بکنیم. حالا چگونه مشخص نیست، مجلس چطور میتونه ورود پیدا بکنه نمیدونم. آیا اصلا اینجا کار کارشناسی شده، کار پژوهشی شده، ما تونستیم آفتها رو احصا بکنیم، میدونیم الان ضعفمون کجاست که بریم روی اون کار بکنیم و به پایان برسونیم این موضوع رو؟
من آقای عذرخواهی میکنم، آقا شما اگه بحثا رو به یه سمت سوی ببرید که ما بشه ازش نتیجه گرفت، چون به صورت خیلی کلی ورود پیدا کردید به موضوع.
بله.
اینم خود تو این فرصت زمانی بسیار محدود امکانی که ما بشیم از داخلش مطلبی را استخراج کنیم امکان پذیر نخواهد بود. یا حالا بعضی از موضوعات به نوعی گفته میشه. شما فرمودید که مدارس دولتی که افراد خاص، اصلا مدرسه دولتی مورد.
نه منظورم خب دولتی نبود،
نه همین بحث، نه غیر انتفاعی رو نمیگم. ایشون فرمودن که مدرسه ایثار شاهد یا بحث مدارس هیئت امنایی یا مدارس سمپات، همه اینها دولتی هن. خب در زمانهای مختلف با توجه به نگاه بسیار بعضن کارشناسی بعضن غیر کارشناسی بعضن خوب بعضن غیر خوب انجام پذیرفته، این وجود این مدرسه را در اون زمان بعضی ها با فرمان مثلا بحث مدرسه شاهد با فرمان حضرت امام اصلا اتفاق افتاده.
بله.
و بعضا هم به مرور در برخی از مقاطع تاریخی تأکید هم شده که این مدرسه اتفاق با ادامه دار باشه.
رو چارچوب
یا بحث خود استعدادهای درخشان همینه. شما اگر
ما بحث آموزش رو
میخوام همینه. شما اگر بحث استعدادهای درخشان در سالهای گذشته روند بحث چیزش پیگیری باشید، تأکید بر اون شد که ادامه دار باشد این بحث استعدادهای درخشان.
بله.
حالا من نمیخوام بگم از کدوم منظر گفتن این ادامه دار باشه. به همین خاطر من خواهشم هست تو این جلسه چه خدمت از عطالی و برادر عزیزم جناب آقای ترابی هستیم، به موضوعی بپردازیم که ازش نتیجه گیری داشته باشیم. از این موضوع اگر قرار بر وجود مدرسه غیر دولتی و دولتی هست، حالا در این تفکیک این کار میخوایم اتفاق بیفته، من عرض کردم روی کرده های و نگاه هایی که در کشور برش حاکم است را عرض کردم خدمت از طالب عنوان خودم منتقد این کار.
ببین خب آقای دکتر، ممکنه روی کاغذ اومده باشه عدالت آموزشی، کاهش تراکم، کمبود فضای آموزشی، کمبود نیروی انسانی، خب اما آیا اتفاق افتاده؟
شما اگر امروز 250,000 تا معلم غیر دولتی در مدرسه وجود دارد، اگر مدرسه غیر دولتی نبود 250,000 تا را در مدرسه دولتی باید دولت هماهنگ میشد این اتفاق میافتاد.
بله.
در حالی که در همین حالا که من خدمت از اتحالی هستم 200,000 تا ما کم بود در شرایط حالت عادی داریم که بله. امروز در مدارس دولتی، خب اگر مدرسه غیر دولتی هم نبود این 250 تای دیگر بهش اضافه میشد، میشد 450,000 تا. امروز تراکم کلاسی مثلا ما در کرج بالای 40 تاست. اگر مدرسه غیر دولتی اونجا نباشد، اون مدارس دانش آموزان اون سرریز میشن به همین مدارس دولتی و حتما تراکم کلاسی بالاتر میشه. خب این عدد رقمه دیگه، خیلی چیز نیست که حالا بگیم توصیفی که نیست. عدد دانش آموز حضور دارد، معلم است حضور دارد، اینو تعداد معلم مشخصه، تعداد مدارس دولتی مشخصه، مدارس غیر دولتی مشخصه. این که تأثیر گذاشته، حتما تأثیر گذاشته، به سرانه فضا کمک کرده، به تراکم کلاسی کمک کرده، به کمبود نیروی انسانی کمک کرده. ولی در بحث‌های مختلفی حالا میگن که خود ما، من این موضوع را طرح کردم خدمت از تاریخ که یه نیم نگاهی به این موضوع هست که نه، آموزش پرورش آموزش رایگانه، خب باید آموزش رایگان اتفاق بیفته، چرا غیر دولتی؟ خب تو اینجا جای بحث هست که خب ما اگر دولت میتونه این کار انجام بده، خب چی به طریق اولا که بهتره ما تمام مدارس دولتی باشن، همه دانش آموزا دسترسی به مدرسه داشته باشن، با تراکم بسیار پایین، با نیروی انسانی بسیار استاندارد، با سرانه فضای استاندارد این کار به توسط دولت اتفاق بیفته. ولی اغلب کشورها این کار رو نتونستن انجام بدن با توجه به حجم بسیار بالای کار که در آموزش پرورش وجود دارد و ماموریت بسیار اساسی که برای تربیت نیروی انسانی قرار است اتفاق بیفته، در خود قانون هم گفته که همه ذینفعان باید حضور داشته باشن. از ذینفعان هم همیشه دستگاه های دولتی، نهادهای انقلابی، نهادهای مذهبی، خود مردم، خیرین، حتی برای مدرسه سازی، حتی برای مدرسه داری. خب این مفاهیمی که مطرح می شود برای این موضوع این هست که ما در آموزش و پرورش به توسط فقط دولت اگر بخواهیم تمامی موضوعات و مشکلات مبتلا به در آموزش پرورش رو حل و فصل کنیم، این امکان پذیر نیست. به همین خاطر همه ظرفیت ها را، حتی ما قانونی داریم به نام شوراهای آموزش پرورش، اصلا شورای آموزش پرورش باید در خدمت آموزش پرورش باشد. شورای آموزش پرورش در استان ها بالاترین فردش استاندار محترم اون استان هست، با تمامی دستگاه ها، تقریبا دستگاه های مؤثر در استان ها زیر مجموعه این شورا قرار می گیرن. خب اینو عرض کنم خدمت شما که قانونگذار همه، هم از یه طرفی مسئولیت ها و مأموریت های اصلی که در آموزش پرورش باید شکل بپذیرد و مأموریت بسیار خطیری که در تربیت نیروی انسانی باید انجام بپذیرد، این که این نیروی انسانی باید عامل خودسازی باشد، عامل جامعه سازی باشد، عامل تمدن سازی باشد، این به توسط این که تقریبا در ساختار قالب آموزش پرورش این بگنجه، این امکان پذیر نیست. به همین خاطر اکثر دولت ها، اکثر حکومت ها اومدن از مجموعه های مختلف، از ذینفعانی که میتونن کمک کنن به مجموعه آموزش پرورش استفاده کردن. در ایران هم این کار داره اتفاق میفته و کمک داره میشه. باید مراقبت کنیم اون حواشی کار انجام نپذیره. حالا دولت ها متناسب با این ایده ها و افکاری که دارن، سیاست گذاری هایی که انجام میدن، خب در این دولت هم بحث در بحث موضوع مردمی شدن آموزش پرورش و یا مردمی شدن حکمرانی آموزش پرورش موضوعاتی مطرح است، مراقبت از این موضوع میشه که خیلی فاصله نیفته بین کسی که امکان حضورش در یک مدرسه غیر دولتی هست با کسی که امکان حضورش در یک مدرسه غیر دولتی نیست، فاصله خیلی از لحاظ کیفیت آموزشی شکل نپذیره. ما در این داریم برنامه‌ریزی میکنیم که انشالله این کار اتفاق نیفتاد و همه مردم دسترسی به آموزش پرورش رو داشته باشن، آموزش پرورش با کیفیت رو داشته باشن. از اقصا نقاط کشور من خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی این طی 40 سال 3 سال گذشتم اتفاق افتاده. من یادم هست زمانی که خود بنده مدیر کل آموزش پرورش در یکی از استان‌های آذربایجان در استان اردبیل بودم، یک مدرسه، یک دانش آموز، یک معلم که با هیچ فرمول بهره‌وری یا حالا توضیح اقتصادی قابل توضیح نیست این موضوع، ولی خب به برکت این نظام این کار اتفاق افتاده. الان هم بحث پوشش تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی، حالا سه سال اول سه سال دوم مد نظر همه ماها هست و به نوعی که امروز ما در اغلب استانها پوشش تحصیلی بالای 95% داریم، به بعضی از استانها به 99% رسیده. این نشان میدهد که اهتمام و جدیتی در کار هست، دولت ها نگاه ویژه‌ای به موضوع آموزش پرورش دارن. خب انتقاداتی هم هست، مشکلاتی هم هست، کیفیتی هم در کار، بحث بیکیفیتی هم بعضی جاها دیده میشه، نارضایتی هایی وجود دارد، باید تکمیل بشن، در چه در حوزه نیروی انسانی، چه در حوزه فضا و تجهیزات و امکانات، چه در حوزه های دیگری که بحث تولید محتواست، تهیه محتواست، کتاب های درسی است. خب انتقاداتی که مقام معظم رهبر طی سالهای گذشته داشتن نوعاً هم این بحثی بعضن بی‌عدالتی ها، بعضن بی‌کیفیتی ها هم داره نشون میده که انشاءالله با برنامه ریزان مخصوصا در این دولت باید اقدام شایسته انجام بپذیره و از اهتمام بسیار جدی مقام عالی وزارت در حوزه دو تا قرارگاه ویژه‌ای که در قرارگاه نصیب برابر آموزشی تدارک دیده شده یا قرارگاه اجرایی سازی سند تحول و بنیادین، به نظر میرسه که انشاءالله بتوانیم در این دولت گام‌های اساسی برای کیفیت بخشی به فرآیندهای تعلیم و تربیت داشته باشیم و انشاءالله بتوانیم آموزش پرورش با کیفیت، صحت تربیت نیروی انسانی برای انقلاب اسلامی، در تراز انقلاب اسلامی و برای اون خودسازی و جامعه سازی و تمدن سازی که مطرح هست انشاءالله اتفاق بیفته.
خب آقای دکتر محمودزاده شما توضیحات خوبی دادید، اما نمیدونم چرا وضعمون الان اینجوریه. ما الان در مدارس غیر انتفاعی شهریه سال 1401 تا 1402 سال تحصیلیش بین 4 میلیون کفشه تا 35 میلیون. خب این رو شما خودتون چگونه ارزیابی میکنید؟
نه موضوع چی شد چه شکلی من ارزیابی میکنم؟
چرا اینقدره؟ ما که داریم الان روی آموزش رایگان صحبت میکنیم.
نه عرض کردم شما اگر پذیرفتید که ما مدرسه غیر دولتی و مدرسه دولتی داشته باشیم.
خب قبول داریم.
یه بخشی در دولتی کار داره کار اتفاق میفته که خب این به صورت کاملا رایگان. خب بعضا کمک‌های مردمی اتفاق میفته و اونم در جاهایی خب قابل بحث توجیه. بعضی جاها خب کمکی از طرف خود مردم به صورت از کدام الان تو